فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام الله سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این عبارتی که و قیصری در شرح فصل اسماعیلی فصوص الحکم محی الدین عربی گوید ها درسته؟ بحث در مورد چی بود؟ در مورد سر بود که سر به چه معناست؟ مثلا سر انسان یعنی چی؟ میگیم سر انسان، سر جناب قیصری میفرماست سر الشیء لطیفته و حقیقته، حقیقته المخفیه. سر شیء لطیفه و حقیقت مخفی هر شیءه، که حقیقت مخفی هر شی چیه؟ اون اتصالش به حقیقت الحقایقه. و هر شیئی هم سری داره، یعنی لطیفه مخفی داره، یعنی یه اتصالی داره به مبدأ خودش. آها. حال در این کلمات مشایخ حکمت و عرفان تدبر و توقل باید فرو رفتن تا دانسته شود که اکابر اهل حکمت و عرفان را در اصالت وجود که همان وحدت صمدی وجود واجب و حق مطلق است اختلافی در اصول و امهات مسائل توحیدی نیست. در اصالت وجود بحثی که هست در حکمت مطرح میشه، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت که در اول کتاب خوندیم که ما اشیایی که در مقابلمون هستن وجود و ماهیت ازشون درک میکنیم. بعد خب جناب فارابی اومد گفتش که ماهیت از خودش چیزی نداره. بعد حالا بحث اینجاست که اصالت اصل کدامه؟ اصل وجوده یا اصل ماهیته؟ چون یه دونه از اینا میتونن اصل باشن، اون دیگری فرع بر اوست. نمیشه جفتشون اصل باشن. اگه جفتشون اصل باشن هر چیزی باید دوتا باشه، هر شیئی باید دوتا باشه. لذا میگیم که اصالت با وجود یا با ماهیته. بعد اینجا بحث شده بعضی ها اصالت الماهوی هن، یعنی اصالت رو با ماهیت میدونن. حالا آقا چجور اصالت رو با ماهیت میدونن در حالی که اگه وجود نباشه اصلا ماهیت معنا نداره؟ که ماهیت فرع بر وجوده، یعنی باید وجود باشه تا ماهیت بخواد اصلا خودی نشون بده. ما دیدیم تو فصل‌های قبل که ماهیت بیچاره است، اصلا هیچ نداره. اون عزیزانی هم که قائل به اصالت ماهیت بودن این حرفو جایی پیدا نمی کنید ها. این مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون در مورد اصالت وجود و اصالت ماهیت، حتی شیخ اشراق که بزرگ به اصطلاح قائلان به اصالت ماهیت رو شیخ اشراق میدونن، حرفشون چیه اینا؟ اینا میگن در ممکنات اونی که اصله چیه؟ اونی که مال ممکنه چیه؟ ماهیته. وجود که حقه، وجود که حقه. اونی که مال ممکنه وجودش که نیست، وجود مال حقه. انا لله و انا الیه راجعون. اونی که اصالت داره در ممکنات ماهیتشونه، اینو میخوان بگن. نه اینکه وجود و ماهیت کدامشون اصیله که وجود رو در مقابل ماهیت قرار بدیم. مشخصه که اصل وجوده، اصالت با وجوده. که حالا بذارید بحث اصالت وجود یه موقع پیش آمد اونجا بحث کنیم، الان اینجا تا همین مقدار کافیه. فرمود اکابر اهل حکمت و عرفان را در اصالت وجود، که اصالت وجود چیه؟ که همان وحدت صمدی وجود واجب. وحدت صمدی یعنی اون وحدت حقه حقیقیه، وحدتی که پر کرده همه جا رو و حق مطلق است. اختلافی در اصول و امهات مسائل توحیدی نیست، با هم اختلافی ندارن، حرف یکیه. حالا اون کسانی که شرک میدونن، کفر میدونن وحدت وجود رو، اینا اصلا نمیدونن وحدت وجود چی داره میگه. یعنی که آقا شما میگید این میکروفون خداست، این کتاب خداست، این کفره. بله این کسی این حرف رو بزنه کفره. کی گفت این میکروفون، ماهیت این میکروفون خداست؟ ما میگیم یک وجوده که همه قائم به او هستن و او وجود حقه، نه اینکه این میکروفون خداست. یک وجوده که همه قائم به او هستن، که فعینما تولو فسم وجه الله. و اون که جناب عالی تصور میکنه خدا تو آسمون هست گوشه است، اون کفره، اون شرکه. خب در این کلمات مشایخ فرمود دقت کنید. الف ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، معروف به فیلسوف عرب، این ظاهرن مسلمان هم نبوده، خیلی قدیمیه. این یعقوب ابن اسحاق یهودی بوده اگر اشتباه نکنم، چون دورا دور دارم میگم یهودی بود، ازام بهش میگم فیلسوف عرب، فیلسوف مسلمان نیست، خیلی هم قدمت داره. گوید اذا کانت العلت الاولا متصلتون بنا لفیزهی علینا. خب ترجمه شو بگیم، منتها اینجا در کتاب بنده افتادگی داره، شاید در کتابای شما تصحیح شده باشه، تو غلط نامش بنده حالا نوشتم. میگه هنگامی که علت اولا، علت اولی به خاطر فیضش به ما متصل است به ما و کنا غیر متصلین به، ولی ما متصل نیستیم به او الا من جهته، مگر از جهت او. فقط یمکن فینا ملاحظته، به تحقیق که ممکن است در ما ملاحظه کردن او. علا قدر ما یمکن للمفاز علی، به همان اندازه‌ای که ممکن است بر فیض گیرنده، ان یلاحظ المفیز، که ملاحظه کند افاضه کننده را. حالا من میخونم، اگر یه موقع اشتباه بود از اینجا به بعد شما تذکر بدید. فیجب ان لا ینسب قدر احاطته بنا الى قدر ملاحظته له، لانه اقرز ملاحظته. دوباره بگید. ملاحظته لنا. ها ملاحظه تنالهو. خب اینجا از من الان اشتباه، چون هرچی هم خوندم دیدم عبارت درست در نمیاد. ملاحظه تنا تشکیل رو درست کنیم که اجازه بدید. ملاحظتنا لهو، ها درسته؟ خب پس واجب است منصوب نشود اندازه احاطه او به ما به اندازه ملاحظه ما او را، چرا که او ملاحظهش بیشتر و شدت استغراقش شدیدتر است. چی می‌فرماد؟ حالا ترجمه رو نوشتیم، حالا ببینیم چی می‌فرماد. میگه علت اولا یعنی واجب الوجود متصل است به ما، چگونه؟ لفیز، لفیزهی علینا، به خاطر فیزی که به ما میفرستد دم به دم. آقا جان بارها گفتیم خلقتی نیست که خدا یه روزی خلق کرده گذاشته رفته، دم به دم داره چی میکنه؟ آفرینش میکنه. و ما متصل نیستیم به او مگر از جهت او که به ما متصل است. ما به او متصل نیستیم مگر از جهتی که او به ما اتصال داره. پس ممکن است که ما ملاحظه کنیم او را، ببینیم او را، به قدری که افاضه شونده میتواند افاضه کننده را ببیند، یعنی به اندازه فیضی که دریافت میشود به اون اندازه میتونیم او را چیکار کنیم؟ ملاحظه کنیم. اما بدان که احاطه او به ما به قدر ملاحظه ما او را نیست، یعنی اونقدر که ما او را ملاحظه میکنیم فکر نکن اونقدر او احاطه داره به ما، چرا که احاطه او خیلی شدیدتر، عمیقتر و احاطه بیشتری داره. خب پس ما اتصالی داریم به خداوند از جهت خداوند به ما، از جهتی که به ما فیض میرساند، از این جهت میتونیم حق تعالی رو چیکار کنیم؟ ملاحظه کنیم. اقرز، اقرز بله، اعزز بله، اقرز و اوفر. با ب در قدیم میدونید با حروف مثل حروف ابجد شماره گذاری میکردن، الف ب جیم دال، به این صورت شیخ الرئیس ابو علی سینا در فصل دوم مقامات عارفان اشارات گوید المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. میگه آن که منصرف است با فکر خیش به قدس جبروت، به حق تعالی، دائما تا نور حق ظهور کند در سرش، مخصوص به اسم عارف است. عارف کیه؟ عارف کسی که دائما فکرش متوجه حق تعالی است، دائم متوجه حقه. و این دوام توجه چی میاره؟ نور حق در سرش تجلی میکنه. نور حق تعالی در سرش متجلی میشه. این رو بهش میگیم عارف. این رو بهش میگیم عارف که خدا رو میشناسد. چگونه میشناسد؟ کتاب میخونه؟ نه، از اون نوری که در سرش متجلی شده، از نور خدا که در سرش متجلی است. این شخص کسی که متصل به خداونده، این شخص میشه جز اولیاء الله. نه عارف به اصطلاح مصطلح که کتاب خونده باشه بگیم عارف شده، نه، کسی که متصل به خداوند میشه. بعد دیگه حالا احکامی داره، اون کسی که این مرتبه براش حاصل میشه که نور حق در سرش متجلی میشه. جیم، شیخ عارف عربی، شیخ عارف محی الدین عربی در فصل نوحی فصوص الحکم گوید، به 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 به، ان للحق فی کل خلق ظهورا خاصا بهی. یک دریا تو این کلمه حرفه. الله اکبر. بعضی کلمات عزیزان خیلی عمیقه، خیلی سنگینه. حدیث داریم امام صادق فرمود آقا جان امیرالمومنین 24 تا کلمه فرمود که وزن هر کدام از آسمان و زمین سنگین تره. حالا این کلام خیلی قیمتیه، خیلی سنگینه. چی می‌فرماد؟ برای حق تعالی در هر خلقی ظهوری است که خاص آن است، خاص آن مظهر است. یعنی خداوند در بنده ظهوری کرده که در هیچ موجود دیگه این ظهور نیست، و در شما ظهوری کرده که در هیچ موجود دیگری نیست. در تک تک موجودات، در تک تک موجودات ظهوری کرده که در هیچ موجود دیگری نیست. یه شخصی یه تعبیری میکرد، تعبیر قشنگی بود، گفت این سر انگشت، چی بهش میگن؟ اثر انگشت، این شیارهای سر انگشت از هیچ کس مثل دیگری نیست. گفت میدونی چرا اینجوریه؟ برای اینکه خداوند میخواد به تو بگه تو تکی برای من، تو یه دونه‌ای، هیچ کی مثل تو نیست برای من، هیچ کی مثل تو نیست برای من. هر موجودی مظهر لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. هر موجودی یک ظهوری از حق تعالی است که اون ظهور در هیچ موجود دیگری نیست. حتی در یه مورچه، و این نگوه فقط انسانو میگیم، فی کل خلقن، حتی خلقیات قلیل الزمان. رعد و برق چند ثانیه طول میکشه؟ یه ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. اونم یه خلقه. جناب ابن عربی میگه لب دریا میشینیم مینویسیم الله، آب موج میزنه پاک میکنه، که این الله که مینویسی ذکر تا موقعی که هست همه چی پاک میشه تو این عالم، ما هم پاک میشیم، ما هم موج میاد ما رو پاک میکنه، الان هستیم داریم ذکر میگیم، 100 سال دیگه پاک شدیم همه، مثل موجی، مثل اون لب ساحلیم که بحر فنا هممون رو چی میکنه؟ پاک میکنه میبره. لذا حواست جمع کن، توی این مدتی که هستی خدایی باشی، فکر پول و پل و اینا همه میرسه میخوری نترس، فکر این باش که از خدا غافل نشیم. به خودم میگم ان للحق فی کل خلق ظهورا خاصا به، در هر موجودی، در یه سوسک، در یه پشه، تکرار در تجلی وجود نداره. شما فکر میکنی این پشه مثل اون پشه است؟ چینی ها رو دیدی؟ ژاپنی ها قیافه هاشون چشماشون هم مثل همه. ما فکر میکنیم اینا همه مثل همن، در حالی که هر کی عالمه برای خودش. مورچه هم همینجوره، مورچه ها همه فکر میکنیم مثل همن، هر کدوم یک جلوه خاصی هن که در هیچ موجود دیگه اون جلوه نیست و دیگه اون تکرار نمیشه، اون جلوهی که در او شده دیگه تکرار نمیشه. همون جوری که در روزهای تو، روزهایی که بر تو میگذره دیگه تکرار نمیشه اون روزها، روزی که گذشت فکر نکن فردا مثل اونه، فردا یه روز دیگه است. اینو تعمیم بده در کل موجودات. سبحان الله، سبحان الله، سبحان، سبحان. اونقدر این بزرگه که میترسم توضیح بدم بیشتر از این. فقط خودتون فکر کنید روی این عبارت، بحث کنید. ان للحق فی کل خلق ظهورا خاصا به، یه ظهوری کرده خداوند در او که در هیچ موجود دیگه اون ظهور رو نکرده و تکرار هم نمیشه. در تایید این اصل شریف گوییم که قدمای مشا بر مبنای مرسوس عرفان و حکمت متعالیه بودن. مرسوس رساد، اون گچ که خیلی محکم میشه، میدونید گچ قدیم سیمان و اینا که نبوده، حالا مرسوس اون لابلای گچ ریختن، لابلای سنگ ها که محکم میشه که منظور مبنای محکمه. و اختلاف از متأخرین پدید آمده است، چنان که صدرالدین، ببخشید صائن الدین علی معروف به ابن ترکه در چند جای تمهید القواعد بدان تصریح نموده است. و ما در رساله انه الحق عنوان کرده ایم، صفحه 256، 11 رساله، طرف اول، و متعله سبزواری در اسرار الحکم گفته است. اسرار الحکم از کتاب‌های فلسفی حاجی سبزواریه که در کتابخونه هم هست، فارسی هم هست. گفته است چی؟ عرفاء محققین از اشراقیه اسلامند، یعنی چی؟ عرفا محققین از اشراقی اسلامن. فلاسفه در یونان که بودن فلاسفه بحثی بودن و فلاسفه اشراقی. بعد میگه در عالم اسلام عرفا، عرفایی که هستن همون فلاسفه اشراقی هن که در یونان بودن، به ازای اونها هستن، یعنی از اشراقیه اسلامند. و بدان که اصطلاح سر یاد شده از مشکات ولایت مقتبس است، یعنی از اصطلاحاتی که از اهل بیت رسیده، که امام الکل فی الکل حضرت وسیع علیه السلام در مناجات خود از خدایش می خواهد اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذوالجلال و الاکرام. که این دعای امیرالمومنین و عزیزان یه وقتی ما تو قنوت میخونیم، آقا جان میخوندن، خدایا نورانی کن ظاهر من رو با طاعات خودت. طاعات ظاهر رو نورانی میکنه، و نورانی کن باطن من رو با محبت خودت. محبت الهی تو دل باشه دل نورانیه، هرچی بیشتر محبت نورانیت شدیدتر. و قلبی به معرفتک، نورانی کن قلب من رو با معرفت خودت، با شناخت خودت قلبم نورانی بشه. و روحی به مشاهدتک، و نورانی کن روح من رو با مشاهده خودت. و سری و نورانی کن سر من را با استقلال اتصال به حضرتت، یعنی متصل دائم بودن به حضرت تو یا ذوالجلال و الاکرام. که انشاءالله خداوند نصیب ما هم بفرماید. قوله فلح الکل من حیث لا کثرت فیه، در کلام جناب فارابی فرمود که فله الکل من حیث لا کثرت فیه، یعنی واجب الوجود کل است از آن حیث که کثرتی درش نیست، همه است اما بدون اینکه متکثر باشد. لام در لهو فلهو برای اوست، برای تملیک است، برای مالکیت. میدونید این حروف در عربی چندی معنا دارن، مثلا با چند جور معنا داره. من مثلا، من بارها گفتیم تو تفسیر قرآن، مثلا من ابتدایی است، من نوعی است، من اینا. با چندین جور با داریم، لام همین جور. لام یکیش برای تملیکه، یعنی مالکیت. کما فی قوله تعالی و لله ملک السماوات و الارض. لله یعنی برای الله هست سلطنت آسمان ها و زمین. و فی قوله و لله خزائن السماوات و الارض، برای خداست، در مالکیت خداست خزائن آسمان ها و زمین. و فی قولهی لهو ما فی السماوات و الارض و نظایر آنها. ولی این تملیک مالکیت بدین معنی نیست که آنها را وجودی است مربوط به حق سبحانه، چنان که گویی الفرس و لزیدن، چنان که بگی اسب مال زیده، وقتی میگی آسمان ها و زمین برای خداست، مثل این نیست که میگی اسب برای زیده، یا بگی الجل للفرس. آقا این زین مال این اسبه. وقتی میگیم زین مال اسبه یعنی پول داده خریده اسب. آه بگید نه، پس چرا میگی مال اسبه؟ چون زینو میزنیم روی این اسب، میگیم زین مال اسبه. حالا میگیم این اسب مال زیده. چرا مال زیده؟ چون زید اونو سوار میشه، یه پولی هم داده به یه نفر، درسته؟ این که میگیم آسمان ها و زمین مال خداست، یعنی اینجوری مال خداست؟ نه، نزدیکتر از این چیه؟ دست، دست مال منه. این خیلی بالاتر از این که این اسب مال منه. تازه باز این که دست مال منه، آیا ممکنه این تملک مثلا گرفته بشه از کسی؟ میگیم بله ممکنه، مالکیت ممکن از کسی گرفته بشه، دستش جدا بشه دیگه، مالک او نباشه. مالکیت خداوند برای آسمان و زمین اینجور نیست که آسمان و زمین یه وجودی داشته باشن و خداوند یه وجود، بعد بگیم این مال اینه. و نیز بدین معنا نیست که آنها مانند اعراضند که وجودشان فی نفسه عین وجودشان للحق است. زیرا که این وجوه منافی توحید است، بلکه مراد این است که وجود آنها عین ربط است. این ربطه، نه اینکه رابطی باشه بین این دوتا، خیلی فرقه. دوتا چیزن، یه چیزی رابطه بین این هاست، ولی یه موقع دوتا نیست، یک موجوده و خود ربط، یک موجوده و خود ربط. مثل چی؟ مثل مثلا داریم تازه مثال میزنیم ها، مثل لامپ و نورش. این نیست که نور لامپ یه چیزی باشه، لامپ یه چیزی، بعد اینو نسبت بدیم به این. میگیم اصلا اون نور نیست مگر ظهور لامپ. تازه اینم تمثیله، چون باز اون نور غیر از لامپه، مثل خورشید و نور خورشید، بازم این چیه؟ دوره. عین ربط است و وجود آنها همان وجود اصل است، یعنی در لهو نسبت حقیقی مراد است، نه نسبت اعتباری مجازی که برای اوست. این برای حقیقیه، تملیک مالکیت حقیقی است. مثلا حالا آقا جان میخوام مثال بزنه چجوری در منشآت نفس که فعل اوست. ها، اونایی که نفس خودت در وجود خودت میسازه، نا فعل نفسن، نفس داره کار انجام میده برای خودش. حالا اون منشآت غیر نفسن یا نفس خود نفسن؟ خود نفسن دیگه، غیر نفس نیست که ارتباط داشته باشه با نفس، اصلا عین ربطن. مثلا در منشآت نفس که فعل اوست و صور معانی به تصویر دستگاه صورتگری او به نام متخیله تدبر بفرما، که همه اینها لنفس است که قبلا این بحثا رو گفتیم دیگه. و همچنین کریمه فتمثل لها بشرن سویا، متمثل شد برای آن مریم به صورت بشری ایستاده، بشری کامل. فتمثل لها، متمثل شد برای او. این لها یعنی چیزی جدای از ذاتش نیست، بلکه خودشه. و کریمه لیس للانسان الا ما سعا را معیار قرار ده، نیست برای انسان الا ما، یعنی چی؟ نیست برای انسان الا آنی را که سعی میکنه. سعی یعنی چی؟ دویدن. آقا اگه ندوه چی؟ ها؟ اگه ندوه برای اون نیست الا ما سعا. حالا نکته ای داره در این سعا، سعا نکته ای دارش هست. اشاره میکنم رد میشم چون بحث قرآنی نیست، الان بحث فلسفه داریم میکنیم. حضرت اسماعیل وقتی حضرت ابراهیم خواست به قربانگاه ببرشو، آی قرآن چی میفرماد؟ فلما بلغ معه السعی، وقتی که در دویدن به پای او رسید. در دویدن، در سعی اسماعیل به پای پدر رسید. سعی چیه؟ حالا فکر کنیم روش. لیس لل انسان، نیست برای در تملک انسان الا ما سعا، مگر آنچه که سعی میکنه. شما تا حالا چقدر سعی کرده اید؟ سعیتون چقدره؟ ها؟ سعیتون چقدره؟ یعنی چی چقدره؟ یعنی مثلا یه نفر که سعی میکنه، حضرت اسماعیل گفت به سعی ابراهیم رسید، شما به سعی کی رسیدید؟ اصلا سعی میکنید؟ اصلا میدوید؟ کوشش میکنید؟ فکر کنیم اینا رو روش. من سعیم چقدره؟ سرعتم تو دویدن چقدره؟ دویدن دو پا رو نمیگیم، دویدن دلها. دل چقدر میدوه؟ خب یکتای همه، قوله فهو الکل فی وحده، فی وحده. مثلا عبارتش چی بود؟ فله الکل من حیث لا کثرت فیه. فهو الکل فی وحده، فهو الکل وحده. پس او کل است در وحدت خیش، در وحدت همه است. این همون بحث چیه گفتیم؟ کلش بسیط الحقیقه، کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. وجود همه اشیاست، کمالات همه اشیاست، اما نقایصشون رو نداره. آقا خداوند کمالات این لامپ رو داره؟ بگید بله. اما محدودیت ها و نقایصش رو نداره. یک حیوان، یک انسان، هر چیزی که شما نگاه کنید، وجود او رو داراست، کمالاتشو. اما اون یه سری نقصانهایی داره که دیگه وجود اون نقصانها رو نداره. بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجوده یعنی این. بعد از منطق وحی نبوت و امامت، عالی ترین کلمه و سامی ترین نکته در توحید این است که او یکتای همه است. یکتای همه، یکی که همه رو داره. بعد از کلمات انبیا و اولیا دیگه بالاتر از این کلامی نداریم. چون یک وجود هست و بود واجب و صمد، چون یک وجود هست و بود واجب و صمد، واجب الوجود و صمد پر کرده، از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟ بحث از ممکن چیه میگید اصلا؟ ممکن بس کشتی خرد که در این بحر سالها تی کرد و پی نبرد که او را کران چیست. کشتی خرد، کشتی عقل، سالها در این دریا سیر کرد، آخرش به ساحل نرسید. چرا؟ چون او سبوهه. سبوه، یادتونه گفتیم تسبیح از چیه؟ سبحه شناگری. شناگری که هرچی بری به ساحلش نمیرسی، هرچی بری جلو ساحل نداره، حد نداره بهش برسی. لذا سبوهه، از کشتی همینو داره میگه، یه هرچی میره به ساحلش نمیرسه. و به عبارت دیگر جمیع مباحث مربوط به ذات مبدأ تعالی و صفات و افعالش و ارتباط به ماسوایش و کل یوم هو فی شأن بودنش، که در هر روز او در کاری است، در شأنی است. روز هم شب و روز ما رو نمیگیم، ما روز میگیم، میگیم مثلا یه روزی میام، یعنی یه زمانی میام، یه برهه‌ای میام، یه روزی بود که اینگونه بود. روز فقط این روز رو نمیگن، در هر روزی او در شأنیست، در هر موجودی او در ظهوریست. و نظایر آنها همه راجع به وحدت حقه حقیقیه سمدیه بودن آن ذات است، که وحدت حقه حقیقیه. وحدت حقه حقیقیه چرا میگیم وحدت حقه حقیقیه؟ کسی میدونه قید حقه حقیقیه برای چیه؟ قبلا گفتیم دیگه، ببین ما وحدت داریم، وحدت مجازی. مثلا وحدت مجازی میگیم چی؟ یک گونی نخود، یک کود نخود. این یک کود یه دونه است؟ یعنی میگیم نه آقا یه دونه نیست، هزار تا نخود ریخته رو هم. ما میگیم یک کود نخود، یکش حقیقی نیست. اما یک حقیقی مثل یک مداد مثلا، ها این دیگه حقیقیه دیگه، وحدتش حق است، وحدتش حق است. اما حقیقیه نیست. یک انسان وحدتش حق است اما حقیقیه نیست. چرا؟ چون متکثر، باز دست داره، پا داره، سر داره. اون وحدت وجود، یکی که یکی نیست، وحدت عددی نیست، اون میشه وحدت حقه حقیقیه، که قید صمدیه هم برای چیه؟ تبیینه. یک ذاتی که پر کرده از کران ازل تا کران ابد رو. سبحان الله. خواه به وحدت شخصیه ذات مظاهر و خواه وحدت شخصیه ذات مراتب. این حالا اختلافی که در بحث وحدت پیش میاد، اختلاف نیست، اون تباین منظره، اختلاف منظره. شخصیه ذات مظاهر، آقا وجود یک واحده، خب ما مراتبی میبینیم برای وجود، برای وجود مراتبی میبینیم. مثلا یک مورچه صفاتی داره، جبرئیل علیه السلام با هم مراتبشون متفاوت هست یا نه؟ آیا وجود شدت و ضعفی که درش هست، شدت و ضعف مثل نور، نور میبینید ذات مراتب تشکیک داره. تشکیک یعنی چی؟ مراتب داره. ما نور شمع داریم، نور خورشید داریم. نور شمع با نور شمس خیلی فرق داره. نور کرم شبتاب هم تازه هست. کرم شبتاب کجا؟ خورشید کجا؟ مراتب نوره. خب وجود دارای مراتبه. حالا این وجود دارای مراتبه، یعنی این شدت و ضعف برگشت میکنه به مراتب وجود یا نه؟ حتی مراتب هم نیست، مظاهره. یعنی وجود یک حقیقتی است که مظاهرش با هم متفاوتن، نه اینکه خود وجود مراتب داشته باشه. حالا این دوتا اصطلاح ابن عربی و غالب وحدت شخصیه ذات مظاهر پیروان ابن عربی، جناب ملا صدرا وحدت شخصیه ذات مراتب قائله، که حالا آقا جان توضیح میده که اولی تشکیک، تشکیک گفتیم و شدت و ضعف به لحاظ عظم و صغر مظاهر و مجالیست، بزرگی و کوچکی مظاهرشه، اون ذات مظاهر رو میگه که مظاهرش چی کوچیک و بزرگه، بلکه به لحاظ تطورات حقیقت واحده در خیالات و شؤون کثرت اعتباری است. تطورات یه حقیقت واحده است در خیالات و شؤون کثرتی که اعتباری است، کثرتی که وجود نداره. خب دومی چی میشه؟ و دومی تشکیک به لحاظ شدت و ضعف مراتب حقیقت واحده است. اونجا میگفت مظاهرش با هم متفاوتن، وجود یه چیزه، مظاهرش با هم چیان فرق دارن. در اینجا میگه وجود خودش دارای مراتبه که اون مراتب شدت و ضعف دارن. یعنی دومی شدت و ضعف رو به وجود برمیگردونه، ذات مظاهر به شدت و ضعف رو به مظاهرش برمیگردونه، که این خالص‌تره در توحید. وجود یک حقیقت صرفه که کثرتی درش نیست. این مظاهرشن که شدت و ضعف پیدا میکنن. یه جا میشه عرض، یک جا میشه نور الانوار. مثلا عقول قادسات کجا؟ با عرض. مثلا چقدر مراتب وجوده یا مظاهر وجوده، حالا هر کدوم که هست. چنان که ما تمثیل کنه آدان، چنان که جمیع مطالب راجع به انسان از درجات و حالات و تمثلاتش، جمیع مطالب راجع به انسان، چه درجاتش رو بگیم، چه حالاتش رو بگیم، چه تمثلاتی که بهش دست میده، و تفاوت بین افرادش، تفاوتی که بین افراد انسانه، و اطوار ماورای این نشأه، طورهایی که بعد از این عالم داریم، از قبر و برزخ و جهنم و بهشت و شفاعت و رجوعش الالله تعالی همه زیر سر الدنیا مزرعت الاخر است. همه زیر سر اینه که دنیا محل کشت برای آخرته. الان شما چی کاشتید برای آخرتتون؟ چون برید اونور میگن درو کن اون چی کاشتی. چیا کاشتی تو؟ که یک انسان همه این مراتب و چیه؟ داراست. که علم و عمل جوهر و انسان سازند. علم و عمل، با علم و عمل تو ساخته میشی. تو ساخته شده از علم و عمل خودتی. تو الان چی کارا کردی؟ و خزائن، یعنی اون خزینه، اون محل جمع‌آوری سعی اعمال انسان، خود انسان است. هر چی سعی کردی تا حالا در یه جا جمعه، توی بانک. اون بانک وجود خود حضرت عالیه که روز قیامت که میشه، یعنی عالم آخرت، پرده از خودت بر میدارن، میگن بشین سر سفره خودت، با خودت باش، خودتو بغل کن، خودتو در آغوش بگیر. خدای نکرده دست دراز نکنی یه مرتبه یه عقرب نیشت بزنه، خودتو میخوای بغل کنی، دست دراز کنی یک مار بپیچه در دور دستت. این چیه؟ این لقمه ای که خوردی حواست بود حلال بود یا حرام؟ میای خودتو بوس کنی یه مرتبه لبتو، خدای نکرده، مال ما نیست، اینا رو برای دیگران میگیم، برای ما که اینجوری نیستیم انشاءالله. چیه تو وجود خودت؟ چی جمع کردی تا همین الان؟ علم و عمل چی جمع کردی؟ و خزائن سعی اعمال انسان خود انسان است. و اتحاد ادراک و مدرک و مدرک است مطلقاً، هرچی درک میکنی. پس عزیزانم، سرورانی که صدا و تصویر ما رو میشنون و میبینن، چه اینجا چه در جای دیگه، مواظب باش توی لپتاپ و موبایلت چیا میبینی. نگاه به آلت تناسلی انسانهای دیگه کفاره داره. یه موقع نشینی تو موبایلت برا خودت بگی این که تصویره، چیزی نیست که، ها، حواست جمع کن، حواست، به خودم میگم حواسمو جمع کنم. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب وقت گذشته، مثل این که صلوات اینو بفرمایید. Yeah, fine, Joe. Home.